انا احمد ابن عمرو الحلال، انا علي ابن السبيد، انا ابي الحسن عليه السلام. قال: سالته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات منها ان يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه فيحسب انه يحسن صنعه، فمنها ان يؤمن العبد بربه فيمن على الله تعالى فلله عليه فيه المن. روایت سومین حدیث از احادیث اربعین حضرت امام علی ابن سوید میگه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم عجبی که عمل رو باطل میکنه چیست؟ امام علیه السلام فرمودن عجب درجاتی داره، از جمله آنها این است که زینت پیدا کند برای بنده بدی عمل او، پس ببیند او را نیکو، پس به عجب آورد او را و گمان کند که او نیکو عملی کرده و از آنهاست، آن که ایمان آورده بنده به پروردگار خود، پس منت گذارد بر خدا و حال آن که خدا راست بر او در آن ایمان منت گذارده. خب خاطرم هست سال گذشته مثل چنین شبی، یعنی شب رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، با استمداد از روح ملکوتی حضرت امام ما بحث اربعین امام رو شروع کرد. دو تا احادیث تمام شد الحمدلله. سومین حدیثی رو که از امشب وارد بحثش میشیم و بایستی بهش توجه و التفات داشته باشیم، این که انسان گرفتار جهل مرکب میشه. ما یه وقت یه جاهل قاصر داریم، یه جاهل مقصر داریم، یه جاهل مرکب داریم. کسی که نمیدانه و میتونسته بفهمه نرفته دنبالش، این جاهل مقصره. یه کسی حواسش نبوده، بنای بر نافهمی هم نداشته، اشتباهاً دچار مشکلی شده، این جاهل قاصر. یا کسی گرفتار جهل مرکبه، این خیلی خطرناکه. جهل مرکب این که نمیدونه که نمیدونه، یه مرتبهش بدتر، نمیدونه که نمیدونه و بعد هم خوب میدونه کارهای بدشو، این میشه عجب. و امام رضوان الله تعالی علیه سومین حدیثی رو که در مبحث احادیث اربعین شریفشون مطرح میکنن بحث عجب است. عجب یعنی خودبینی، یعنی خودپرستی، یعنی خودخواهی به جای خداپرستی، خداخواهی، خدابینی. ببین چقدر تفاوت میکنه. انسان معجب که گرفتار ولیده زشت و مرض بیدرمان عجب که خودبینی شده، این تو تمام اعمالش ملاک و معیار دلش میشه خدا، ملاک و معیار دلش میشه خدا، نه اونی که خدا بهش گفته، نه اونی که پیغمبر بهش گفته. فقط خودش رو میبینه، رأی رأی خودش هست، عمل عمل خودش هست، بعدم نهایتش به یه جایی میرسه که منت به خدا هم میگذره. خودمونیم خدایا اگه ما نبودیم خلاصه بازار بندگیت کساد بدا، کی منبر میرفت، کسی نمیزد، کی داد میزد مجلس گرم کنه، خلاصه خیلی آدم مهمی هست. یا تو کارهای خیلی دیگه ای که آدم وارد میشه، این عجبه. یعنی انسان ببیند خودش را، ببیند عملش را، قدرت تشخیص خوب و بد عمل هم از انسان گرفته بشه، همه اعمالش رو انسان فرآها حسنن خوب ببینه. با فکر نمی کنی یه اشتباهی کرده باشی؟ تو که معصوم نیستی؟ یه احتمال بده شاید اشتباه کرده باشی، یه چرخشی تو زندگیت بزن، شاید اشتباه کرده باشی. مستبد در رأی میشه انسان معجب، کسی که اوج میگیرش. استبداد در رأی هم این میشه نتیجهش که همه چی رو دیگه نیکو میبینه، هیچ چی رو بد نمیبینه برای خودشا. یعنی هر بار کفه ترازو بالا پایین بشه به منفعت و ضررش، همه رو به نفع خودش میگیره. به وجود نورانی آقا موسی بن جعفر علیه السلام در این حدیثی که امام به اون استناد میکنن و حدیث از احادیث صحیح السند است که مرحوم کلینی در کافی جلد دوم کتاب کفر و ایمان باب اوج حدیث سوم به اون اشاره میکنه، وجود نورانی موسی بن جعفر این شکلی میفرماید که برای اوج درجه هایی است، از جملهش که حالا من با آیات قرآن میگم درجاتش چیه براتون، از جملهش این که آدم به یه جایی میرسه که همیشه کارا میشه، بعدی عملش هم خوب میبینه، بعد رو خوب دیدن کارشو به جایی میرسونه، نهایت اوج خودشو طلبکار هستونه، منت بر خدا داره تو نماز خوندنش، تو دینداریش. خدا ما رو نخواد ببره بهشت، کیو میخواد ببره؟ خدا بنا نباشه به ما عنایت کنه، به کی میخواد عنایت کنه؟ یا به این جا میده ساره میده. امام حسین یه غیر ما کسی رو نداره، امام زمان غیر از ما کسی رو نداره. این میشه عجب. یه فرقی با تکبر داره. اوج بنا به فرموده علما رضوان الله علیهم اجمعین عبارت است از بزرگ شمردن عمل صالح و کثیر شمردن آن و مسرور شدن و ابتهاج نمودن به آن و قنج و دلال کردن است به واسطه آن و خود را از حد تقصیر خارج دانستن است. اما مسرور شدن به آن با تواضع و فروتنی کردن از برای خدای تعالی و شکر ذات مقدس حق کردن بر این توفیق و طلب زیاده کردن عجب نیست و ممدوح است. جناب محدث عظیم الشأن مولانا علامه مجلسی تادفرا از جناب محقق کبیر خبیر و دانشمند کبیر شیخ اجل بهاءالدین عاملی رضوان الله علیه چنین نقل می فرماید که فرموده است شیخ اجل که شک نیست کسی که اعمال صالح کند از قبیل روزه و بیداری شب و غیر آن در نفس آن بهجت و سرور حاصل شود. پس اگر این بهجت برای آن است که خدای تعالی به او عطا فرموده و نعمت عنایت کرده که آن نعمت و عطا این اعمال صالح است و با این وصف ترسناک باشد از نقص آنها و بیمناک باشد از زوال نعمت و از خدای تعالی زیاده طلب کند، این ابتهاج و سرور عجب نیست. و اگر این ابتهاج از برای آن است که این اعمال از اوست و اوست که دارای این صفات است و بزرگ شمارد اعمالش را و اعتماد کند بر آنها و خود را از حد تقصیر خارج داند و به جایی رسد که گویی منت گذاری کند بر خدای تعالی به واسطه این اعمال، پس این سرور عجب است. میشه اینجوری فهمید عجب غره شدن به اعمال صالح است، کبر چی؟ غره شدن به بندگان خداست. اینجوری میشه تو عجب انسان غره میشود به اعمال صالحش. اصلا ریشه عجب عمل صالحه. در کبر انسان غره میشه به بندگان خدا. تو عجب انسان اعمالشو بالا میبینه که کسی به گرد عملش نمیرسه، عمل صالحش. نماز یعنی نماز من، روزه یعنی روزه من، هیئت یعنی هیئت ما. این میشه غره شدن به اعمال که بهش میگن چی؟ عجب. یه وقت انسان غره بندگان خدا میشه. مسلمون یعنی ما، فکر یعنی فکر ما، ها؟ این میشه تکبر. تکبر خود بزرگ بینیست، عمل صالح نیست. این بین مرزش خیلی لطیفه و ظریفه. پس تفاوت عجب با کبر مشخص شد. تو عجب غره به عمل صالحش میشه، به عمل صالحش، و در کبر انسان غره به خود. تو عجب اعمالشو بالا، تو کبر خودشو بالا میبینه. لذا شیطون 6000 سال بعضی روایات داره عبادت خدا کرده بود، و بحث تکبر مطرح شد، گفت خلقتنی من نار خلقتنی من تین. آمد این بحث مطرح کرد، نگفت من 6000 سال عبادت کردم. واسه همینم قرآن میگه خود خدا بود. اصلا بحث عملشو نداره، 6000 سال کم نی، 6000 سال. ولی انسان میاد و چی میشه؟ اعمالش رو میبینه، عمل صالحش رو میبینه. و عجیب اینجاست که اعمالم واقعا صالح هست. این اعمال صالح لعاب ریا بهش میخوره، خراب میشه. وقتی لعاب ریا خورد بهش و خراب شد، خاصیت عجب این است که انسان کور میشه، دیگه خرابی عمل رو نمیبینه، غره به عملشه. به قول امام، غنج و دلال غمز فروشی میکنه، بازارگرمی میکنه. این تفاوت عجب و کبر. خب حالا برای عجب یه مراتبی است که خوب انسان به این مراتب توجه داشته باشه و خدا نکنه کسی گرفتار عجب بشه. ببین بحثش من اینجا با هم ظریف از هم جداش کردم که بعد که وارد بحث تکبر بشیم قاطی نشه بحث. عجب و تکبر قاطی با هم نشن. الان از هر کدوم از ما سوال کنن فرق عجب و تکبر چیست، اینجوری باید پاسخ بدیم: در عجب انسان غره به اعمال صالحش میشه و عمل خودش رو بالاترین عمل میبیند. در کبر از مرز عمل تجاوز میکنه، خودش رو بقیه میبینه. او نیست نسبت به ماهیت خود انسان، ما هو انسانون. او بزرگ بینیست نسبت به عمل انسان، ما هو انسان، اعمالش رو بلند میبینه. تو عجب انسان مست اعمالش میشه، در تکبر انسان مست خودش میشه. در عجب انسان اعمال بندگان خدا رو ضعیف و ناچیز میبیند، در کبر انسان خود بندگان خدا رو ناچیز و بیچیز میدانه. این فرق، این فرق خیلی فرق ظریفی، بهش توجه داشته باش. اما مراتبی که این عجب وارد میشه و اعمال انسان خراب میکنه، یه مراتب پیچیده ایه. یعنی اگر انسان ملتفت نباشه و حواسش هم نباشه، باید بترسه. اصلا خوف و رجا یعنی همین. خب حالا پا شدی، خوش به حالت، نماز شب خوندی، آفرین، باریکلا، نماز جماعت خوندی، طیب الله، توفیق داری، هفته یکی دو شب هیئت میری، جزاکم الله. ولی حواست جمع باشه، یه وقتی خدای نکرده عجب نگیره، غره به این اعمالت نباید شد. لذا تو حدیث اول اگه خاطرتون باشه، امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن به همین مضمون که ما اگه ذره عقل داشته باشیم، یک گوشه میریم اختیار میکنیم که هیچ کسی نباشه، از همه عبادت هایی که کردیم میگیم خدای غلط کردیم، بس میکنم توبه میکنم. این واسه اینه که آدم گرفتار عجب نشه. چه تضمینی هست؟ اگر انسان اگه توفیق عمل صالح داره خوشحال باشه، مطمئن اینو بدونی توفیقی خدا باشه. تو باید یه وقتی خدا گرفتار نشه و خرابش نکن. این آدم حواسش باشه. نه اینکه با عملش چی ببینم، اما توفیق
همه باید انسان از خدا داشته باشه. ولی ما از قرآن یاد بگید ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما.
اصلا ما رو الگو قرار بده، خدا ما رو شاخص هم کن، اینجوری علممون کن، اصلا با ما خوبی بشه به ما نگاه کنه.
دستور قرآن ها با ها ریاض میشه،
خدا قرآن در اینجا امر میکنه این یک کاری کنید که الگو بشی. انسانی که تو مرز تقوا رسید دیگه ریا رو صورت مسئله شو پاک کرده از دلش. انسان که به مرز تقوا برسه عجب رو صورت مسئله شو پاک میکنه از تو دلش. انسانی که به حد تقوا برسه کبر رو صورت مسئله شو پاک میکنه از دلش، حسد رو پاک میکنه از دلش. به خیلی نشده، یعنی من تصورم اینه روح و ریحان الهی به روح و ملکوتی و پرفتوح امام رضوان الله تعالی علیه چیه که این همینجوری نبوده که حالا 40 تا حدیث همینجوری گذاشته باشه مثلا کنار هم دیگه. ابتدا بحث جهاد نفس، ابتدا بحث ورود به عالم معرفت، بحث ورود به عالم انسان شدن و انسان شناسی، ابتدا بحث ورود به عالم تزکیه رو هم بحث کنه که تو تزکیه حاضر تزکیه و مجاهده نفس چه بحثان نتیجه این بحثان که انسان تو بحث تقاضی گرفتار ریا نمی شود. بحث دومی که راجع به ریا کرد، انسان که خود نمایی نمی کند در صورت که جایی نیاز به این پیدا میکنه که اصلا یاد میده قرآن میگه بگو وجعلنا للمتقین اماما، اصلا من الگو قرار بده، من شاخص قرار بده، من گشنما بودم امام رو تقرار یعنی چی؟ یعنی نماز شب اینجوری بخونی همه بفهمن. منطور روح به قدری ساخته میشه که دیگه نگاه مردم تأثیری درش نداره. روح به قدری قرآن میشه که روح کنه او عمل رو فاسد میکنه، ریا عمل رو فاسد میکنه، حسد عمل رو فاسد میکنه. انسانی که توفیق مجاهده نفس رو به خودش رو بکنه، انسان این میدان ها شیطان دیگه نمیتونه کارش کنه، چون مبدع میلش عوض میشه، چون میزان اقبال اقبالش این میزان دیگری میشه، جهت اصلا جهت دیگری میشه. و از این ملکه تقوا برخوردار نباشد، تقوا کمرنگ باشه در زندگی انسان، ریا خراب میکنه کار. یعنی اینا همه باز احادیث دوم و این حدیث سوم که حالا شروع کردیم همه اهمیت حدیث اول رو داره ما میرسونه، که تو حدیث اول حتما باید غیبت رو برکشی، پاشنت رو برکشی، مردونه وارد میدون بشی. اگر نمید نمید سلامت نمید و تبکیه روح برکردار باشی، شبابی جرابت کنار خوبه بردیدی خدا قرار دارند، اینها اگر تو میان خراب میکنن کارتو، ریا میان، حسد میان، کبر میان، عجب میان، آفته. باید یه کاری کنی با این آفتها خلاصه ضرری بهت نرسه. و فقط هم تقواست، اصلا امتیاز امام، بزرگترین ویژگی امام همین من است. خود امام رضوان الله تعالی علیه شما نگاه کنید توی این زیارتنامهی که برای امام هست، عرض میکنیم به روح مقدس و متحرش که السلام علیک یا عبد صالح، سلام به تو ای عبد صالح خدا. عبد صالح خدا مهر عبدی بخوره به وجود انسان، انسان عبد بشه. عبدالله شدن بزرگترین صفت از اوصاف پیغمبر هست، ویژگی دیگه بالاتر از این برای پیغمبر نیست. که هر وقت رو به کعبه که میستد، وقتی که سلام فریضه که دو فرق انجام میده، اتمام سلام فریضه میده و اشهد ان محمد عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. معراج مختص پیغمبر خاتم هست،
با چه عنوانی پیغمبر رو خدا معراج میبره؟ سوره اسراء میکنه. سبحان الذي اسرا به عبده. این گم شده ما هاست، اصلا همه این بگیر ببند و برو بیا بشین پاشا. انقلاب کردن، خون دل خوردن، 8 سال جنگ شد، 25 سال این نظام مقدس، این همه فراز و نشیب پشت سر گذاشته، 15 سال در فراق امام من و تو سوختیم. چه شب تلخی بود شب 14 خرداد، چه شب تلخی بود. چی شد دلهای یه دفعه اینجوری غرق در امام شد، اسیر امام شد؟ عبد خدا بود، باید بندگی خدا کرد، باید بنده خدا شد. همه این گیر و بندها، برو بیاها، بگیر به بندها، اینو عزیز دلم، برادرم، خواهرم، انتهاش باید منتهی بشه به این که من و تو روح بندگی تو وجودمون زنده بشه. فعلا آفات زیاده. شما نگاه کنید، بعد بحث جهاد نفس، آفت ریا مطرح شد با اون شکل وحشتناکش. حالا مطرح میشه، اینم خیلی بحث عجیبیست. حالا من وارد اصل بحث امشب نمیخوام بشم، انشاءالله هفته آینده وارد اصل بحث شدیم، چه خبره تو این بحث اوج برم. یه دفعه کم نهید بگه ها بس همون تو دیگه هیچی هیچی دیگه، یه دفعه بگه همه چی هیچی دیگه، نه این نیست. اگر مقام تزکیه و انسانهای تزکیه شده و مذکر و مقام انداللهی بهشون داده شده، برای این هست که تو اون میدون انسان‌ها کاملا پخته شدن و از آب کشیدن کار خودشون رو، و دنبال این معنی باید ما باشیم. انسانی که مهر بندگی خدا بهش بخوره، عالم رو محضر خدا میشه. دیوان از کسی جز خدا واهمه نداره. تو احوالات امام هست، اون شبی که ریختن قم منزلشون، نیمه شبیشون دستگیر کردن، خودشون میگه که من نشسته بودم وسط، رئیس ساواک قم یه طرفم بود، رئیس شهربانی یه طرف دیگه، منم وسط نشسته بودم، این چهار دست و پای رئیس ساواک میلرزید، دستم رو گذاشتم دستش، گفتم چته نترس، من اینجا هستم. و چی میترسی؟ این روح بندگیه، این بنده شدنه. و همین امام رو تو احوالاتش میخوندم، یه وقتی یکی از این جانبازهایی که خیلی زجر میکشیده میاد برای دستبوس، خدمت امام که میرسه بی صبر میشه، شروع میکنه گریه کردن، امام دست به سرش میکشه، میگه چته؟ میگه آخه درد دارم. امام دلداریش میده و خدا صبرت بده، خدا سلامتی بده، یه اتفاقی برای تو افتاده، امتحان خداست، داد میکنم انشاءالله خدا آرامش بهت بده. میفهمیدم وقتی که این جانباز رفت، امام برگشت داخل خانه، های های بلند بلند شروع کرد گریه کردن. دل امام چه لذتی از قرآن خوندن و نماز شب میبره که تو اون وضعی که او شبی رو که شب عملشون هست، سرم توی دست، خون توی دست، یه وضع خب استثنائیه توی عالم خصوصی، خب اینا اهلیت میخواد تا آدم بفهمه، اهلیت میخواد تا آدم بفهمه. گل آقایون میگفت ظاهرا همین ساعت بود دیگه، بیهوشی امام داشت عمیق میشد و مثل شب 14 خرداد کنار بسترشون هر کی هر چی میگفت دیگه هیچی نمیگفت. من یه دفعه به ذهنم زد، گفتم که امام موقع نمازه، یه دفعه می حرکتی به خودشون دادن تو حال اغما، بعد دیدم انگشتشون رو دارن اشاره میدن، متوجه شدم که دارن نماز بخونن. چی میشه روح آدم میشه؟ اینا عیار میخواد انسان توی فضایی وارد بشه که آب دیده بشه تو مسیر بندگی خدا. این مقدار توفیقی رو که خدا به امام داد، اینا همه نتیجه بندگی. دقیقات کمی خدا به امام نداد.
سوال شد از آقا امیرالمومنین یا از پیغمبر هست سوال که اقل حق چیه؟ چجوری میشه دو نفر به هم حق پیدا میکنن؟ فرمود اقل حق یه سلام کردنه، چون داریم وقت کسی که سلام میکنه یه دونه ثواب میبره، کسی که جواب میده 9 تا ثواب میبره. اگه یه کسی به شما سلام کرد، این حق میاره گردن شما. چرا؟ با این کار مستحبی که انجام داد خودش ثواب برد، ولی که چیکار کرد؟ 9 تا ثواب هم ریخت کیسه اعمال شما، این حق به گردن شما داره. حالا شما نگاه کنید امام چه حق بزرگی به گردن امت اسلام داره. حتما سعی کنیم تو اعمالمون امامو یه جوری شریکش کنیم. چه حق بزرگی امام به گردن ما. تمام این هیئت ها، همه مساجد، تمام محافل و مجالس ذکر اهل بیت، تمام محافل و مجالس یاد خدا و بندگی خدا، تمام این بساط نورانی که گسترده شد تو این مملکت، تمام این عزیزانی که به خونشون غلطیدن و شهید شدن، تو تک تک اعمال اینها حضرت امام صحیح توفیق خدا میده بگید. و سعی کنیم تو کارام میجوری این بندگان با اعتبار خدا رو صحیح میشون کنیم که خلاص عملمون همش نمون بس خودمون خراب کنیم و بندگی یعنی همین. ما کسی اگه بخوره این شکلی میشه، وقتی دیگه آفتهایی مثل ریا و عجب و کبر و حسد و اینها نمیتونه کار بخراب کنه. خب من امشب بنا ندارم خیلی مزاحمتون باشم، همین مقدار بحث اینجا بس. اصل ورود به بحث عجب رو انشالله هفته آینده وارد مبحثش میشیم. ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت صلوات الله علیها. فرمود امام رضا هر کی خواهر منو در قم زیارت کنه بهشت بروست. امام صادق علیه السلام فرمود پاره‌ای از تن من در قم دفن میشه، من زارها فله الجنه، هر کی او رو زیارت کنه بهشت بروست. امام جواد علیه السلام فرمود من زار عمتی به قم وجبت له الجنه، هر کی عمه من فاطمه معصومه رو در قم زیارت کنه بهشت برش واجب. این نتیجه ولایی بودن ها. خب بعد از موسی بن جعفر فضای ولایت برای امام رضا علیه السلام دچار مشکل شد، گویا بعد از شهادت موسی بن جعفر درست شدن که زید یکی از پسران خود موسی بن جعفر داعی دار شد و جماعت زیادی از مردم رو به انحراف کشیدن. وجود نورانی کلمه اهل بیت حضرت معصومه مرحوم قبل است. آقا و مولای من علی ابن موسی رضا است. به عشق امام رضا مسیر طولانی رو از مدینه به عراق آمد، از عراق به بصره آمد، از بصره به اهواز آمد، به زحمت خودش رو بیبی برای دیدار برادر تا صابر رسوند، ولی دیدار میسور ممکن نشد، مریض شد. 17 روز شب و روز ذکر رضا رضا به لب داشت تا اینکه بالاخره تو ماه جماد ثانی، در دهم ماه جماد ثانی که امروز 13 بود، 3 روز از شهادت شد گذشت، در فراغ امام هشتم علیه السلام جان داد. نقل میکنن این شکلی که تو ساوه حدود 22 نفر از محارم حضرت معصومه همراهش بودن. مأموران بنی العباس به قافله شون حمله کردن، تعدادی از اینها فرار کردن، یه تعدادیشون رو گرفتن زندان کردن. تو این درگیری 5-6 نفر از محارم حضرت معصومه کشته شدن. دستگاه به دل حضرت معصومه به قدری سنگین بود که او را از پا در آورد. وقتی که بیبی گفت میخوام برم قم، موسی بن خزرج قمی اشعری، رئیس اشعریین قم، آمد. فاطمه معصومه سوار بر مرکب، سوار بر ناقه، از دو ناقه گرفت هستن احترامش میکنن، تکریمش میکنن. مصابه اول نگاه مرکب جدید دستشه، میگه من نیستی، کی مثل منه، چه افتخار با من داده. یه خواهر اونام در مهنه این سواره و او مهنه این سواره نبابا از رب و مهنه این شما مهرم های گرفتن سرگرونه این برانه این سلاه این مقابل و مقابل گاه با این سر هم بود بازه می کنم زرگرونه این مقابل و